داشتیم آخر سر فراموش کردیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام رایل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. در این چند جلسه ای که خدای متعال توفیق داد مزاحم عزیزان بودیم، در اطراف الگوگیری از رفتار اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بحثهایی را مطرح کردیم و ضمن اشاره کردیم به اینکه دین ستیزان که در صدد تضعیف مبانی اعتقادی و دینی مردم هستند، به صورت‌های مختلفی در این زمینه‌ها تشکیکاتی کردند و شبهه‌های القا کردند. برای اینکه به آنها رنگ و بوی علمی و فلسفی بدند، از بعضی از تئوری‌های به اصطلاح علمی غربی در علوم مختلف انسانی کمک گرفتند و از تجربه‌های اجتماعی سیاسی که در غرب در چند قرن اخیر اتفاق افتاده سرمشق گرفتند، برای اینکه تحولاتی را در زمینه دینی و سیاسی جامعه ما پدید بیاید. درباره هر یک از این شبهات بحمد الله در این چند سال اخیر بحث‌های خوبی انجام گرفته، مقالاتی نوشته شده، حتی کتاب‌هایی تألیف شده، ولی از اونجا که درصد کمی از مردم فرصت مطالعه و بررسی این مسائل دارند، مخصوصا اون کتابایی که آهنگ علمی و فنی داره و احتیاج به آشنایی های قبلی با مبانی فکری و فلسفی داره، برای اکثریت مردم چندان قابل استفاده نیست. اینه که ضرورت داره در چنین مجالسی مطالب به صورت ساده تر و جمع و جورتر مطرح بشه، که در حدی که از ما برمیخیزه به اندازه منقار مرغی که آب به آتش ابراهیم میریخت وظیفه خودمون را انجام بدیم. در این دو سه شب گذشته اشاره کردیم به اینکه شبهه هایی مطرح کردن درباره تبعیت و تقلید و پیروی از رفتار پیشوایان دینی، و نهایتاً این شبهه را تقویت کردن که اینها قابل عمل در این زمان نیست. ما سعی کردیم که اینها را پاسخ بدیم، بگیم اون چه در میان همه مطالب مربوط به معارف دینی خواه به صورت لفظی و گفتاری بیان شده باشه و خواه از رفتار و اعمال پیشوایان دینی حکایت بکنه، یک بخش جای شبهه داریم و اون رفتارهای خاصی است که به مقتضای زمان در یک شکل ویژه‌ای انجام می‌گرفته که در اون شکلش امروز قابل انجام نیست، مثل خانه‌های گلی ساختن، پیراهن کرباسی پوشیدن و چیزهایی از این قبیل. اما سایر مواردی که مورد حاجت ما هست، در باورها، در ارزشها، در روشها، همه اینها قابل تقلید و اقتباسی. تازه اون چه مربوط به رفتارهای خاص هم هست، اینها رو ما اگر حیثیت شکل و قالب را از حیثیت محتوا و معنا تفکیک کنیم، باز اون محتوا و معناش قابل اقتباس و تقلیده. و این کار دین شناسان و فقها هست که این حیثیت ها را از هم تفکیک کنند و برای مردم تبیین کنند تا بتونن در این رفتارها هم کاملا تقلید و اقتباس و تأثیر کنن. این حاصل بحثایی بود که در اینجا مطرح شد. یه سلسله شبهه هایی مطرح شده که هر کدوم در یک جایگاه خاصی و به عنوان یک رشته از علوم انسانی یا فلسفه های خاصی مطرح شده به صورت پراکنده، که اگر بخوایم هر یک از اینها را جداگانه بررسی کنیم بحث های طولانی میتربه و هم از حوصله این مجلس خارجه و هم وقت زیادی میتربه که چه بسا گوینده و شنونده هیچ کدام آمادگیش را نداشته باشه. بنده سعی میکنم که مجموعه این شبهات را به صورت یک سیستم، به صورت یک مجموعه منظم عرضه بکنم، شبهه ها را به صورت تردید و چند شقی مطرح کنم که بشه مجموعش را در یک جلسه یا حد اکثر در دو جلسه پاسخ دادم. ادعای بنده این نیست که این شبهه ها به این شکلی که من عرض می کنم مطرح شده، اما مجموعه اونها را بنده سعی کردم در یک مجموعه، در یک منظومه جمع کنم که پاسخ دادن بهش راحت تر باشه. شبهه به این صورت مطرح میشه که شما تلاشتون اینه که بر اساس بنیادگرایی، بر اساس سنتگرایی، چون میدونید این عمال استکبار برای اینکه شیطنت‌های خودشون را اعمال بکنند، جوامع اسلامی را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند، هر کدوم هم باز به دسته‌های جزئی‌تر. یک مجموعه از اینها را بنیادگرا و سنتگرا و ارتجاعی و اینها می‌نامند، البته با تفاوت‌هایی که گاهی در تعریفات اینها هم قائل می‌شوند. و یک عده را نوگرا، مدرنیست، متجدد، اصلاح طلب، تجدید نظر طلب و چیزهای از این قبیل. حقیقتش اینه که با اون تجربه‌ای که ما داریم و قرائن زیادی که وجود داره، اونایی که این مباحث مطرح می‌کنند به هیچ وجه به اسلام و مبانی اسلام اعتقادی ندارند. برای فریب دادن مسلمان ها میگن ما مسلمان هستیم اما مسلمان نوگرا، شما اصولگرا هستید، سنتگرا هستید، قدیمی هستید، ارتجاعی هستید، ما نه، ما مسلمان جدید هستیم، مسلمان نوگرا هستیم، طرفدار تجدد، طرفدار ترقی، طرفدار باز فکر کردن، ضد تهجر، ضد خشونت. شما ها نه، فرق ما با شما اینه، بلا هر دو مسلمانی. اینا رو مطرح میکنن تا ما فریب اسم مسلمانیشون بخوریم، بعد اون حرفای کفرآمیزشون رو بپذیریم. و این نهضتیست که سابقه طولانی داری در همین کشور خود ما، تازه اینا مطرح نشده. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، مطالعات ناقص هم اجازه میده، اول کسی که اینا رو رسما به صورت یک شیره کاری مطرح کرد و یک گرایش فکری را با نام خاصی مطرح کرد، فتحعلی آخوندزاده آخوندوف، میرزا فتحعلی آخوندوف بود که تئوری پروتستانتیسم اسلامی را پیشنهاد کرد و بعد سایر فراماسونرها از این شیوه پیروی کردند. امروز هم کسانی که خودشون را ملی مذهبی یا روشنفکران مذهبی و چیزای از این قبیل می دانند، از همون الگو دارند استفاده می کنند. بعضی حرفها عیناً تکرار می شه. حاضرم بدل عبارت هایی که از زمان فتحعلی آخوندزاده مطرح شده و بعد به وسیله بعدی به اصطلاح اسلام شناسان تکرار شده و امروز به صورت در زمان بعضی از مرتدین آمده تطبیق کنم که ببینید عبارت ها حتی در کلمات و واژه ها مشابه هم هستند، اگر عین هم نباشه. خلاصه اصل این فکر اینه که ما دین را قبول داریم، اما باید در دین یه تجدید نظری کرد، یه تغییراتی باید داد. حالا این تغییرات به چه صورتی مطرح بشه، این همین شقوق مختلفی است که من میخوام در یه مجموعه با اشاره به دلیلی که به اصطلاح اونها میارن درگوره. میگن که آقا بالاخره شما هرچی اصرار بکنید که ما یک اصول ثابتی داریم که پابند به این اصول هستیم، اصول گرایی و بنیاد گرایی یعنی همین دیگه، یه اصولی داریم که اینا دست ازش بر نمیداریم، قابل تغییر نیست، یا سنت گرایی معتقدید که یک سنت های ثابتی از پیشوایان دینی هست، باید اینها رو مقدس شمرد و به اینها پابند بود، از اینها تخطی نکرد، احکام ثابتی داریم که باید عمل کنیم. اینا ادعاهایی است که با حرفهای خود شما، با رفتار خود شما نمی‌سازه. خب ببینید، شما از زمان پیغمبر اسلام الان به عنوان یک نمونه مثال عرض می‌کنه، ملاحظه می‌کنید که پیغمبر اسلام که در مکه ادعای نبوت و رسالت کرد، چند سال مورد فشار از طرف مردم بت‌پرست واقع شد، با او با خشونت رفتار کرد. منتظر فرصتی بود تا اینکه آمد مدینه و یه عده طرفدار پیدا کرد و اینها، و در صدد انتقام گیری برآمد. او هم شروع کرد جنگیدن با اونها و اعمال خشونت کردن علیه اون کسانی که با او به خشونت رفتار کرد. از جنگ بعد شروع شد و تا جنگ‌های دیگر و تا آخر عمر پیغمبر با همین جنگ‌ها گذشت. خشونت در مقابل خشونت. بعد حالا به عقیده شما شیعیان، حالا خودشون هم که نمیگن ما شیعه نیستیم، به عقیده شیعیان بعد علی جانشین پیغمبر شد. خب او را با فشار خانه نشینش کردن، و خود شما هم میگید که کشان کشان او را به مسجد بردند و ازش بیعت گرفتند و مجبورش کردند که از حقی صرف نظر کنه، و این فشاری بود که بر او وارد کرد. بعد از مدتی که در اثر تحولات اجتماعی بالاخره حاضر شدند با علی بیعت کنند و خلافتش رو بپذیرند، او هم در صدد انتقام گیری برمود. چهار سال و نه ماهی که خلافت امیرالمؤمنین بود همش به جنگ گذشت، خشونت در مقابل خشونت. بعد چند ماهی، مدت کوتاهی، دوران امامت امام حسن بود، اونم همش به جنگ گذشت. اون تا تو جنگ ها شکست خورد، مجبور شد با معاویه صلح. بعد نوبت به امام حسین رسید، مدتی دنبال فرصت میگشت تا اینکه به اصطلاحی قیامی بکنه و یه حرکتی و حرکت عاشورا راه انداخت و اونم شکست. پس از زمان پیغمبر تا زمان امام حسین همش خشونت بود و جنگ و گریز و شکست و نهایتاً هم به شکست اهل بیت تمام شد. از اون سال به بعد شما چند تا دیگه امام معتقد هستید، 9 تا دیگه امام دارید. اینا دیگه هیچ کدوم جنگ نکردن، دست به شمشیر نبردن، از چند حال خارج. یا باید بگید که 2 تا قانون داره اسلام. یک قانون داشت تا زمان امام حسین که باید با خشونت رفتار کرد، باید جنگ کرد، باید کشته داد، کشت. از اون به بعد قانون عوض میشه. خب پس یه اصول ثابتی رو قبول نکردی؟ این با بنیادگرایی نمیشه. بنیادگرایی شما میگه قانون اسلام یکیه، تغییر نمیکنه. پس چطور تا امام حسین یه قانون بود، از زمان امام حسین به بعد قانون تغییر کرد؟ یا باید بگید پیغمبر اکرم بعد امام حسین تا امام حسین که یک شیوه رفتاری داشتن، سایر ائمه که شیوه رفتاری دیگر داشتن، 2 برداشت از اسلام بود. یعنی نمیدونیم اسلام واقعی کدومه. برداشت اونا این بود که باید با خشونت رفتار کرد، برداشت اون امامای بعدی این بود که نه، بدون خشونت، باید با مسالمت و گفتمان و گفتگوی تمدن‌ها و از اینجور کارها باید کرد دیگه. جنگ رو خشونت رو باید گذاشت کنار، با تسامح و تساهل و تولرانس و اینا باید رفتار. هر دوش میگید درسته. خب شما میگید هر دو اینا پیغمبر امام معصوم بودند و اینا هر دوشون رفتارشون درست بوده، ناچار باید بگید هم اون برداشت صحیحه هم این برداشت، اونا برداشتشون بود که اینجور باید باشه. پس بپذیرید امروز هم برداشت ها مختلفه، هر کسی یه برداشتی داره، قرائت های مختلف از دین وجود داره. اینقدر اصرار بر یک اصول ثابتی نکنید، بگید حرف ما درسته همه دیگه خطا. خود اماماتون هم با هم اختلاف دارید. یا باید اینجور، یا باید بگید نه، علیاذ بالله پیغمبر اکرم تا امام حسین هم اشتباه کرده، اینا فکر میکردن که باید با خشونت رفتار کرد، بعد تجربه ثابت کرد که این روش به درد نمیخوره. امام های بعدی عبرت گرفتن، درس گرفتن، تکامل پیدا کرد ایدئولوژی، یک نوع تجدید نظر پیدا شد، یک نوع اصلاحی در فکر اسلام و تشیع پدید اومد، گفتن نه دیگه جنگ رو میگذاریم کنار. پس باز به اصول ثابت نمیتونید پابند باشید، باید تابع شرایط زمان باشید. خب میبینید از زمان امام سجاد به بعد ائمه هر کدومشون به یک صورتی با حکام وقت رفتار کردن، یک نوع سیاستی بود که شرایط اقتضا میکرد. بعضیاشون تو رفتارشون شکست خوردن، پیش نرفتن، سالها زندانی شدن. بعضیاشون خود پیشرفت رفتن، تا ولیعهدی هم رسیدن. امام رضا تا ولیعهد خلیفه هم شد. شرایط زمان اقتضا میکرد، اونا خوب بهره برداری کردن از زمین، از موقعیت در پیشرفت سیاستشون پیشرفت کرد. امام نهم هم اصلا شد داماد خلیفه. اینا یه موفقیت هایی بود به دست آوردن. به هر حال ائمه سیاست به کار بردن، سیاست گاهی شکست از گاهی پیروزی. اینجور نبود که یک حکمی از طرف خدا باشه که باید اینجور رفتار کردن. اینا همه اینا نشون میده که این رفتارها رفتار عرفی سکولار است، یه وحی منزلی نیست که باید اینجور رفتار کرد نه اونجور. یا باید بگید دین احکامش نسخ میشه، تاریخمند است. احکام اسلام این بود تا زمان امام حسین که باید با شمشیر جنگید، بعد نسخ شد، تاریخش تغییر کرد، تاریخ مصرفش گذشت، دیگه گذشتن حکم کنان. میگه همینه که ما میگیم، میگیم احکام اسلام دست بریدن، تازیان زدن، نمیدونم سایری چی، تا اینو تاریخی داشته، مال صدر اسلام بوده، دیگه تاریخش گذشت، به درد امروز نبود. یا باید بگید بعضی از اینا اشتباه کردن، این مخالف اعتقادتون به عصمت هست، شما معتقدی اینا معصومن، باز باید حرف ما رو بپذیرید که نه بابا اسمت یه چیزی ساخون نداره برده و الان نه قرآن و نه حدیث نمیگه اینا پیغمبر امام معصوم بوده. پس باید این رو بپذیرید. خب وقتی معصوم نبودن خب اونا میشه مثل یه عالم دیگری، دیگه قداستی نداره فکرشون که هرچی اونا گفتن عمل کنید، اونا میشه بار. یا باید بگید که نه اینا برداشت های مختلفی هست و هر دوش معتبره. خب این بازم پلورالیزم دینیست، کثرت گراییست، با هم دعوا نکنید. نه شیعه بگه من بهتر از سنیم، نه سنی بگه بهتر از شیعه هم، نه مدرنیست بگه بهتر از من سنتگرا هستم، نه سنتگرا بگه بهتر از مدرنیست هستم. بعد با گفتمان مسائل حل کرد، بشینید با هم بحث کنید، گفتگو کنید، تولرانس داشته باشید، همدیگر را تحمل کنید، اهل تسامح و تساهل باشید تا کارتون پیش بره، تا ببینید سیاست چی اقتضا میکنه، همکاری که سیاست مداران پیشنهاد میکنه. این شبهه هست، هر کدوم از اینا جداگانه مطرح شده، من اینا در یک مجموعه برای شما جمع کردم تا یک جا به اینا پاسخ داده بشه. خب این درباره امام و پیغمبر بود. خب بعد از زمان غیبت که دیگه دسترسی به پیغمبر و امام نیست، شما میگید علما جانشین اونا، این حرف داره به علما میاد. میبینید هم از نظر تاریخ احکام تفاوت میکنه فتواها. تا یک زمانی میگفتن مثلا دخترها مدرسه نرن، بعد میگفتن نمیشه بالاخره مدرسه دخترانم باز کن. تا یک زمانی میگفتن رادیو تلویزیون حرام است، بعد میگفتن نمیشه بالاخره پذیرفت. تا یک زمان و همینطور چیزهای دیگری. پس از نظر زمان احکام مراجع فرق میکنه فتواش. پس یک باز اصول ثابت و احکام ثابت و اینقدر ازش دم نزنید. حتی در یک زمان هم نظرهای مختلف هست، خب مراجع مختلفی هم فتاواش فرق میکنه با هم. این هم پلورالیزمه. متاسفانه بعضی از معممین نوکیسه هم تصریح کردن که بله این پلورالیزم سابقه داره در اسلام و چیز تازه نیست، و همه میدونن که ما برداشت های مختلف رو قبول داریم و همین اختلاف فتاوا شاید کنه و تابال کسی نمیدونست که اختلاف فتاوا بین مراجع معتبر هست و این چیز تازه ایست که کشف شده. پس درباره اون چه درباره پیشوایان معصوم به اصطلاح شما گفته می شد، به نحوی درباره علما و مراجع هم به طریق اولا گفته میشه که اونا چون عدم اسمتشون دیگه روشنه، دیگه کسی ادعای اسمت برای اونا نکرد. پس این همه دم از اصول و بنیادها و سنتها و پیروی از اهل بیت و این حرفا برای چی این شعارها رو میدید؟ این شعارها دیگه کهنه شده، بذارید گناه. خب این شبهه را به قول آقایون ما سعی کردیم بپرورانیم، خوب تقویت کنیم شبهه را. حالا انشالله اگر خدا توفیق بده در همین جلسه پاسخش هم بدیم، الان اگر پاسخی روشنی عقب احتمون بریم. در این مجموعه شبهات و اینا اصرار بر اینه که ما احکام ثابت دینی نداریم. اون وقت تمسک میشه به این که رفتار پیغمبر و امام بعضی با بعضی تفاوت داشته، فتاوا با هم فرق میکنه، اختلاف وجود داره. این حرفا این حاصلش برمیگرده به اختلاف نظرها و اختلاف رفتارها. در مسائل نظری اختلاف نظر، در مقام رفتار هم اختلاف رفتارها. این شاهدی میشه بر کثرت گرایی، بر تعدد قرائت ها، بر عدم ثبات احکام، بر تاریخ من بودن احکام و چیزهای از این قبیل. همه چیزهایی که امروز ملی مذهبی ها دنبالشند و آقای سلمان رشدی هم تأکید کردن که حتما مسلمان ها باید فرهنگشون رو نو کنن، یعنی همین گرایش ها رو بپذیرن و الا رشدی ها این کار رو خواهند. رشدی ها هم میگن معلومه که دوستانی برای خودشون قائلن، شاید هم در بعضیشون در داخل کشور باشه. پس جهت حرکت استکبار و عمال استکبار روشنه. این فکر که ما یک احکام ثابتی داریم در اسلام باید ملتزم بهش بشیم، اینا باید از مردم گرفت. اگر ریشه های اعتقادی هم داره از قبیل عصمت و خاتمیت و این حرفا، اونام را باید ریشه‌شو زد. گاهی میگن دین جدیدی باید آورد، گاهی میگن تجدید نظر باید کرد در اسلام، گاهی میگن فقه را باید عوض کرد، گاهی میگن یک تغییراتی باید درش داد و چیزای از همین قبیل. حاصلش همینه، دین بی دین خیالتون راحت. پس این ملی مذهبی مذهبی یعنی چی؟ مذهبی یعنی جوهر مذهب داشت. جوهر مذهب چی شد؟ دیشب عرض کردیم جوهرش به اینجا رسید که انسان خدا نیست، همین دیگه دین داریم دیگه کافی. از این ملی مذهبی ها بگید در اصل این مذهبی که شما میگید پایه ها چیه؟ چند چیزا که آدم داشته باشه مذهب داره؟ شما که میگید ما منکر اسلام نیستیم، چیا را که ما قبول داشته باشیم به نظر شما مسلمانی؟ اگه جواب دادن به شما روح اسلام را، روح اسلام چیه؟ آزادی. آزادی چیه؟ همون که گفتیم که ملتی بخواهند نظام خودشون هر وقت دلشون خواست عوض کنند، هیچ تنشی در جامعه به وجود نیاد. این آزادی است، این دموکراسی است، این احترام به آراء مردم است، این حقوق بشره. یعنی دین رو بگذارید کنار، خیالتون رو هست. ما برای این جواب باید مجموع این اشکالات رو دو دسته کنیم. اولا یک بخش از این اشکالات مشترک بین معصومین و غیر معصومینه. میگن همونطور که معصومین رفتارشون با هم فرق داشت، علما هم با هم فرق. اختلاف فتاوا بین علما هست، بین ائمه بوده، بلا رفتارشون نشون میده با هم فرق داشت. امام حسن و امام حسین با هم یه جور بود رفتارشون، رفتارا با هم فرق داشت. این کثرت گرایی است. یکی هم مسئله زمان است که این اختلاف در اثر اختلاف زمان پیش میاد. یه وقت میگن در یک زمان اختلاف نظر وجود داره، مثل دوتا مرجعی که در یک زمان هم رساله هاشون فرق میدن. یه وقت میگن نه، گذشتگان یه جور فتوا میدادن، معاصرین امروزی ها یه جور دیگه فتوا میدن، زمان تأثیر کرده که فتوا فرق بکنه. پس احکام تاریخمند است، تاریخ مصرف داری، وقت تاریخ مصرفش گذشت دیگه باید بیترن کنار. ما باید بررسی کنیم ببینیم که آیا ما اعتقاداتی که درباره پیغمبر و امام و اختلاف رفتارشون داشتیم، اینا به معنای اختلاف فتواست؟ به معنای این است که زمان تأثیر داشته در اینکه رفتارها با هم تفاوت بکنه، یا مسئله چیز دیگری است؟ ما همینطور که میدونیم و بزرگان ما گفتند، بحث کردند و خوشبختانه در این زمینه مقام معظم رهبری قبل از پیروزی انقلاب بحث‌های ممتدی داشتن که جمع‌آوری هم شده این بحث‌ها، که زندگی ائمه اطهار مجموعاً مثل حکم یک امام است که در زمان‌های مختلف به اقتضای شرایط رفتارهای مختلفی داشتن، نه اینکه اینا اختلاف سلیقه داشتن، اختلاف فکر داشتن با هم. ما میگیم بله اختلاف در رفتار بوده، اما این نه اختلاف در فتواست، نه اختلاف در سلیقه و برداشته، و نه تغییری در حکم از نظر تاریخ است. هیچ کدوم از اینا نیست. مسئله این است که احکام تابع موضوعاتشی، یعنی حکم رفته روی یک عناوین خاصی. این عنوان هر وقت تعقب پیدا کرد حکم خودش رو خواهد داشت. ممکنه در یک زمان در دو منطقه، در یک منطقه یک عنوان تحقق داشته باشه، در یک منطقه یک عنوان دیگری. حتی برای دو فرد، یک فرد مصداق یک عنوان باشه، یک فرد مصداق یک عنوان دیگری باشه. و ممکنه در دو زمان این اتفاق بیفته. حالا یه مثال بیانی که همه ما میدونیم، از واضحات شروع میکنن تا نوجوانها اینا هم رو درست اینا رو درک بکنن. همه مسلمان ها باید روزه بگیرن، اما اگه کسی مریض باشه میگیم نباید روزه بگیری، یه ضرر داشته باشه بسیار از فقها میگن حرامه، باید بعدش قضاشو بجاری. خب این دو جور دو جور موضوع است. یه عده باید روزه بگیرن، یه عده نباید روزه بگیرن. چرا؟ برای اینکه موضوع وجوب صوم انسان مکلف سالم است. موضوع روزه نگرفتن مکلفی است که روزه برایش ضرر دارد. دو تا عنوانه. هر جا اون عنوان محقق باشه اون حکم خواهد داشت. این اختلاف فتوا نیست، اختلاف برداشت نیست. احکام تابع عناوین است نه تابع اشخاص. یعنی خدا نیومده بگه آقای زید تو وظیفت اینه که روزه بگیری. حکم آمده برای انسان سالمی که روزه برای ضرر ندارد. به امری که مریض هست به اون نیومده بگه تو باید روزه بخوری. این حکم مال عنوانشه، مال آدمی است که روزه برای ضرر دارد. هر دوشم در یک زمان معتبر. این یک مثال. حالا یه مثال دیگری که یه مقداری اصطلاحی تر باشه. همه برای نمازشون باید وضو بگیرن، اگر احتیاجی به غسل داشته باشن غسل بکنن. حالا اگر یک کسی آب گیرش نیومد، یا اینکه آب برای بدن ضرر داره، چیکار باید بکنی؟ باید تیمم کنی. خب اسلام اینجا دو تا حکم متناقض داره با هم دیگه. از یه طرف میگه وضو بگیر، از یه طرف میگه تیمم بکن. موضوعش فرق میکنه. موضوع کسی که وضو و غسل برش واجبه، واجد الماء است. کسی که آب داره و آب برای ضرر نداره، یه قید ایجابی یه قید سلبی، آب گیرش بیاد استعمالش هم برای ضرر نداشته باشه، چنین کسی باید وضو بگیره، باید غسل. اما اگه یکی از این دوتا نبود، یا آب گیرش نیمد فلم تجد و ماهن تا تیمم، یا آب گیرش اومد برای بدن استعمالش برای ضرر داری، باید تیمم کنی. این دوتا حکم متناقض بی؟ حکم از مال دوتا عنوان. یک فرد ممکنه گاهی سالم باشه باید وضو بگیره، یه وقت مریض بشه باید تیمم کنه. یک کسی میشه فرض کرد که از اول تا آخر عمرش باید تیمم کنه. فرضش محال نیست، مثلا یه عمر کوتاهی هم میشه. از اول تکلیفش مریض بوده، آب برای ضرر داشته، خب یک سال دو سال هم مثلا زنده بوده، همیشه باید تیمم کنه. اینها گاهی تعبیر میشه ازش که حکم اولی و ثانوی. همینجا به این پرانتز عرض کنم که احکام ثانویه یک اصطلاح کاملا دقیق مورد اتفاق همه ندارد. احکام ثانویه که میگین اصطلاحات متعددی دارید. اینه که اینم یکی از مشکلات این اختلاف های اصطلاحات و اینها در بحث ها اثر میذاره و ناچاری ما هم این مشکلات رو تحمل کنیم. این جور موارد که گاهی حکمی برای موضوعی ثابت میشه، اما استثناءً در یک مواردی حکم عوض میشه، یعنی حکم دیگری ثابت میشه. اینها رو میگن، اون دومی رو میگن حکم اضطراری، حکم ثانوی. کسی که دسترسی به آب نداره، آب ضرر داره نداره، میگن تیمم براش حکم بدل اضطراری. گاهی میگن حکم ثانوی. گاهی حکم ثانوی رو اختصاص میدن به یک موضوع خیلی محدودتری. اون کسی که حکم از در اثر اضطرار نمیتونه عمل بکنه به یک دستوری، اما دستورش در قرآن نیومده که چه کنه، اونا میگن حکم ثانوی. گاهی حکم ثانوی رو اونقدر توسعه میدن که شامل بعضی احکام عناوین اولیه هم به یک اصطلاح میشه. و مثال بزنم چون مجلس علما یه مقداری حاشیه بریم، اشکالی نداره اینا توجه داشته باشن در مطالعاتش. گوشت گوسفند حلال است یا حرام؟ حلال است. اگه گوسفند غصبی شد چطور؟ یک کسی گوسفندی رو بدوزه بخواد گوشتش رو بخوریم، برایش حلال یا حرام؟ حرام دارم. این همین گوسفند است که گوشتش حلاله، چطور برای اون حرام میشه؟ این عنوان ثانوی است. گوسفند مغصوب است. این مغصوبیت یه عنوان ثانوی است، میاد روی عنوان اولی. گاهی و احکام ثانوی را حتی شامل اینا هم میکنه. میگن حکمی که شامل یک موضوعی میشه که اصالتاً حکم اولی دیگری داشتی و به خاطر یک عنوان ثانوی حکم جدیدی پیدا میکنه، اینا میگن حکم ثانوی. منظورم که اصطلاح احکام ثانوی خیلی نوسان داره. گاهی اونقدر وسیعه که شامل این جور چیزا هم میشه، گاهی اونقدر محدوده که فقط موارد اضطراری که حکم خاصش در شرع نیامده، فقط اونا رو میگن احکام ثانوی. بگذاریم. به هر حال ما اینا رو داریم. همه این اقسام احکام ثانوی به اصطلاحات متعددش. بعد یادم میاد یه وقت 15 قسم احکام ثانوی شما دونید.